از شوق تو بیتاب تر از باد سباییم، بیروی تو خاموش تر.
عزیزان همراه بخش اول برنامه های رادیو معارف، قبول باشه طاعات و عبادات شما. از همه شما خوبان و عزیزان التماس دعای خیر داریم. میرسیم به ساعت 12:30 و دعوت میکنیم با قسمت دیگری از مجموعه من فاطمه هستم 20 دقیقه همراه باشید.
ایها الناس، اعلموا انی فاطمه،
من و ابی فاطمه دختر رسول خدا همسر علی مرتضی، من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه و ابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. از فضل و شکوه بی حسابت فرمود، از عاطفه های مستجابت فرمود، برداشت خدا عذاب را از شیعه آن روز که فاطمه خطابت فرمود. درود بر پیامبر اکرم و خاندان اون حضرت، به ویژه حضرت زهرا. سلام محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. با تبیین بخشهایی از خطبه فدکیه در برنامه من فاطمه هستم خدمت شما عزیزان هستیم. به گفته صاحب نظران، وظیفه خطابه دینی اینه که افکار عمومی رو روشن، مردم رو به کسب فضایل و کمالات ترغیب و عواطف و احساسات مردم و وجدان نهفته اونها رو بیدار و در عین حال از عقیده هم دفاع کنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه از این موضوعها و روشها به خوبی استفاده کردند و قرآن کریم رو ملاک عمل قرار دادند.
ثم التفتت علیها السلام الى اهل المجلس وقالت انتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائره منكشفة سرائره متجلية ظواهره مغتبطة به أشياعه قائد إلى الرضوان أتباعه مؤد إلى النجاة إسماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة.
شما ای بندگان خدا، مرجع نگاهبان و پرچمدار امر و نهی خداوندید و حاملان دین او و وحی او و امنای خداوندید بر خیشتن و مبلغان اویی به سوی امتها. زمامدار حق اکنون در میان شماست با پیمانی که از پیش با شما بسته است، یادگاری که برای شما باقی گذاشته است، کتاب ناطق خداست و قرآن صادق و نور فروزان و شعاع درخشان، کتابی که حجتهای آن روشن است، بواطن آن آشکار، ظواهر آن متجلی،
و پیروان آن مفتخر و مورد قبطه اقوام دیگر، کتابی که تبعیت از آن انسان را به سوی رضوان سوق می دهد و گوش جان سپردن به آن نجات را به ارمغان می آورد و حجتهای نورانی خداوند به وسیله آن شناخته می شود، تفسیر فرایض و واجبات و حدود محرمات و روشنایی بینات و کفایت براهین و استدلالات و فضایل و محسنات و رخصتها و موهبتها و اختیارات و شرایع و مکتوبات همه و همه به واسطه قرآن شناخته می شود.
بنابر نوشته مفسران، فردی نصرانی خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و از تفسیر باطنی آیات ابتدایی سوره دخان سوال کرد. حضرت هم فرمودند: ها میم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب مبین، امیر المؤمنین علی علیه السلام و لیله مبارکه فاطمه سلام الله علیها است. بله عزیزان، از فضائل قرآنی حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم تا مقدمه باشه برای تبیین نقش قرآن در زندگی بانوی بینشان، پژوهشگر معارف اسلامی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان و معارف جویان و فاطمه پژوهان. بعد از آن که فاطمه زهرا جمع حاضر در مسجد رو مورد خطاب خودش قرار داد و از زحمات پدر بزرگوارش رسول خدا سخن گفت و از این که رحلت رسول خدا موجب آزاد شدن او از سختی‌های دنیا و رفتن او در آغوش رحمت الهی با مردم حرف زد، یک نگاه ویژه‌ای به اهل مجلس کرد و جملاتی رو فرمود که برای ما درسه. فرمود: لله فیکم عهد قدمه الیکم، بقیه استخلفها علیکم، کتاب الله الناطق و القرآن الصادق. فرمود: آی مردم، بدانید رسول خدا در بین شما یک عهدنامه‌ای باقی گذاشت که اون عهدنامه کتاب ناطق و قرآن صادق است و نور الساطع، یک نور درخشان، و ضیاء اللامع، یک پرتو نورانی است. قائد الی رضوان تباعه، فرمود این قرآن پیروان خودش رو به سوی بهشت و رضایت الهی رهنمون می‌سازد. مؤدن الی النجات استماعه، و گوش دادن به این قرآن انسان رو به نجات می‌رساند. عزیزان، دو تا واژه در این تعابیر آمده که واقعا قابل تأمل هست، یکی واژه عهد و دیگری واژه استماع. عهد یعنی اینکه قرآن کریم یک تعهدی است از جانب خدا برای ما مسلمان‌ها و انسان‌ها که هر کس به آن و قوانین در آن عمل کند، خداوند متعال تعهد می‌کند او را بهشت ببرد. اصلاً عهدنامه از همین جهت معتبر است که یک امر طرفه‌ای نیست، یعنی هم خداوند متعال متعهد می‌شود، هم انسان‌ها متعهد می‌شوند. انسان متعهد می شود به این قوانین مذکور در قرآن عمل کند، خدا متعهد می شود که عامل به این قرآن رو بهشت ببرد. پس این یک نکته است، اگر قرآن عهد است یک مسئله طرفه نیست. اما واژه دوم، واژه استماع، حتما می دونید استماع غیر از سماع هست. سماع یعنی این که ناخواسته و بدون اراده چیزی به گوش ما برسد، ما اون رو نخواسته باشیم بشنویم، اصلا قصد نکرده باشیم یک مطلبی رو بشنویم، ولی یک نکته، یک صحبتی ناخواسته به گوش ما میخورد، که البته در بعضی از روایات آمده است حتی همین ناخواسته ها رو هم باید مدیریت کرد. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقیه خودشان فرمودن: و حق السمع تنزیهه عن سماع الغیبه، فرمود حق گوش شما این هست مواظب باشید گوش شما حتی غیبت هم نشنود. سماع غیبت یعنی اگر دارن دیگران غیبت میکنن مواظب باش به گوشت نخوره.
و هر آنچه که شنیدنش حرام هست مواظب باش به گوشت نرسه. این می شود سماع. اما استماع شنیدن با اراده است، با قصد، با نیت. یعنی شما در یک مکانی قرار بگیرید و بخواهید مطلبی رو بشنوید. مثل شما عزیزانی که الان رادیو رو روشن کردید، دارین برنامه رو میشنوید، خودتان خواستید بشنوید، با اراده خودتان رادیو رو روشن کردید، نشستید پای برنامه من فاطمه هستم، اراده کردید گوش کنید. خب با این مقدمه میخوام برگردم به سراغ فرمایش فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرمود قرآن کریم قائد الی الرضوان اتباعه و معد الی النجات استماعه. اگر با اراده رفتی سراغ قرآن و خواستی قرآن رو بفهمی، خواستی قرآن رو یاد بگیری و به قرآن عمل کنی، این قرآن تو رو به راه نجات هدایت می کند و در زمین و در مسیر همواره نجات قرارت می دهد. یعنی راه رسیدن به نجات از این عالم و در این عالم و رسیدن به نجات ابدی این هست که من با اراده خودم بنشینم پای کتاب خدا و کلام خدا رو باز کنم و بخوانم.
یا فاطمه، یا فاطمه.
دکتر علی ابراهیم حسن از متفکران نامی جهان عرب گفته زندگانی حضرت فاطمه صفحه برجسته ای از صفحات تاریخ را تشکیل داده است که در آن شخصیت‌های بزرگی را مشاهده می‌کنیم. ما در مقابل شخصیتی قرار گرفته ایم که توانسته است حاله ای از حکمت و شکوه را بر پهنه گیتی بگستراند. حکمتی که به کتابها و فلاسفه و دانشمندان بر نمی گردد، بلکه تجربه هاییست از روزگار مملو و از دگرگونی ها و پیشامدهای ناگهانی و شکوهی که از فرمان روایی و ثروت بر نخواسته، بلکه از درون روح و اعماق جان او نشأت گرفته است. عزیزان، این کلام متفکر عرب نشون میده بازخوانی فرمایش های ارزشمند حضرت صدیقه طاهره برای مردمان جهان معاصر هم درس آموز و عبرت انگیزه. در این مخرج از برنامه دعوت میکنم در تبیین تأکید فراوان بانوی دو سرا حضرت فاطمه و امیرالمؤمنین مولا علی علیهم السلام بر عمل به قرآن در گفتار و رفتار، سخنان حجت الاسلام حسینی باقر آبادی رو بشنوید.
مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه فرمود بدانید این قرآن تنها دلسوز و خیرخواه شماست که اصلا اهل غلغش نیست. این قرآن هدایتگریست که هیچ کس در کنار او گمراه نمی شود. این قرآن سخنگوییست که هیچگاه کسی از او دروغی نشنیده و دروغ نمی گوید. هر کس با این قرآن بنشیند هم جهل او کم می شود، هم هدایت او و ایمان او زیاد می شود و بیشتر می شود. و از این زیباتر حضرت فرمود بدانید هر کس با این قرآن باشد دیگر نیازمند نیست و هر کس از این قرآن جدا شود تحت هیچ شرایطی بی نیاز نخواهد شد. اینها دقیقا همان کلمات فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در اون خطبه فدکیه مردم حاضر در مجلس رو خطاب کرد و از قرآن فرمود. فرمود قرآن تنال و حجج الله المنوره. اگر کسی میخواد به حجتهای الهی دست پیدا کنه باید سراغ این قرآن بره. محارمه المحذره، بیناته الجالیه، براهینه الکافیه. اگر میخوای حرام رو بشناسی، حلال رو بشناسی، جواز رو بشناسی، باید بری سراغ قرآن. و شرائعه المکتوبه، اگر میخوای دین رو بشناسی باید بری سراغ قرآن. بعد فرمود فهیهات منکم و کیفه بکم انا تعفکون. آی مردم، این کارهایی که شما الان کردید از شما بعید بود، این حرکت از شما بعید بود، چرا این گونه شده اید؟ شما رو به کجا دارن میبرند؟ اگر رسول خدا الان در کنار شما نیست، قرآنش که هست، کتاب الله بین ازهرکم. چقدر زیبا حرف میزنه. حضرت داره اعتراض میکنه بر غصب فدک ها، میخواد بگه چرا فدک رو غصب کردید، میخواد بفرماید چرا به خانه پیامبر حمله کردید. اما اول از قرآن وارد شد. حضرت میخواد یک نتیجه بگیرد. در واقع فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان بفرماید اگر از این اتفاقات رو داریم از شما میبینیم، ثمره فاصله گرفتن از قرآن هست. ثمره این هست که شما از قرآن فاصله گرفتید، این منبع وحی رو کنار گذاشتید. اگر از این منبع فاصله گرفتید، از اسلام فاصله گرفتید و به خودتون ظلم کردید. بعد فرمود بدانید هر کس مذهبی غیر از اسلام برگزیند در مسیر باطل و انحراف قرار گرفته و خداوند متعال او رو نمیپذیرد.
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه،
السلام.
خلیفه وقت به اجتهاد خود نظر داد، آنچه به عنوان فیع در تصرف پیامبر بوده بیت المال مسلمانان است و باید در دست خلیفه باشد. سپس عاملان حضرت فاطمه علیها السلام از فدک رانده شدند. حضرت فاطمه سلام الله علیها به ناچار نزد خلیفه رفت و با او گفتگو کرد. از او پرسید پس از مرگ تو میراثت به که میرسد؟ گفت به زن و فرزندانم. فاطمه علیها السلام فرمود این ملک را پیامبر به من بخشیده است. از حضرت شاهد خواستند. ایشان حضرت علی علیه السلام و ام ایمن را گواه گرفت. پذیرفته نشد و فدک به تصرف حکومت درآمد، در حالی که در حیات پدرش 3 سال تحت تملک ایشان بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها چون دریافت که خلیفه از رأی خیش بر نمی گردد، شکایت خود را در مسجد، تنها مرکز دادخواهی آن روزگار، مطرح کرد. او همراه جمعی از زنان خیشاوندش به مسجد رفت. خلیفه به همراه گروهی از مهاجر و انصار در مسجد بود. در میانه مسجد چادری آویخته شد و زهرای مرضیه علیها السلام به ایراد خود بپرداخت. ناله‌ای کرد که مجلس را لرزاند و خروش حاضران برخاست. سپس سکوت کرد تا مجلس آرام گیرد. آنگاه سخن گفت، سخنی حکیمانه، بلیغ، گلمند، ترساننده و آتشین. فاطمه دختر رسول خدا سلام الله علیها در خطبه فدکیه مردمان را به اسلام حقیقی و عبودیت فراخوان.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
تا تناسب ما بین روح این کسی که جبرئیل میاد پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد، امکان ندارد این معنا. و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و به انبیاء درجه اول بوده است، مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها، بین همه کس نبوده است. بعد از این هم بین کسی دیگه نشده است. حتی درباره ائمه من ندیدم که وارد شده باشد اینطور که جبرئیل برشون نازل شده باشد. فقط این است که برای حضرت زهرا سلام الله علیها است که اون که من دیدم که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد می شدم و مسائل آتیهی که بر ذریه او می گذشته است اون مسائل را می گفته است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است.
فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
همراهان گرامی، از اینکه با مرور پیام‌های خطبه فدکی از رادیو معارف همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزارم. به امید خدا فردا هم از سبک زندگی فاطمی با شما صحبت می‌کنیم. امیدواریم عزاداری‌هاتون قبول باشه. تا فرصتی دوباره، درود بر شما عزیزان و خدا نگهدار.
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة,
يا وجيهة
عند الله
عند الله
اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
سلام خداوند بر صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا. قسمت دیگری از مجموعه من فاطمه هستم رو تقدیمتون کردیم. میرسیم به ساعت 12:50. برنامه نگارستان رو میشنویم که این برنامه به شرح زندگی آیت الله نخودکی اصفهانی میپردازه.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خدای متعال و سلام به شما نگارستانی های عزیز. بر تارک وادی اخلاق و عرفان نام بزرگ مردی می درخشد که در طول حیات پربرکت خیش مصداق سالک کوک دوست بود. آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی از عارفان بزرگانی است که الگوی رفتاری بسیاری از جویندگان و رهپویان حق بوده و هست. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی او می پردازیم.
هر گذری در نگری، جز دل خوبان نبری. سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی در نیمه ذوالقعده 1279 در اصفهان متولد شد. وی از آغاز نوجوانی خود به کسب دانش و تحصیل علوم مختلف مشغول شد. خواندن و نوشتن و همچنین زبان و ادبیات عرب را در اصفهان فرا گرفت و در همین شهر نزد استادان بزرگ زمان به اکتساب فقه و اصول و منطق و فلسفه و حکم پرداخت. از درس فقه و فلسفی عالم عامل آخوند ملا محمد کاشی رحمت الله علیه فایده ها برد و فلسفه و حکمت را از جهانگیر خان و تفسیر قرآن مجید را از محضر درس حاجی سید سینا پسر مرحوم سید جعفر کشفی و چند تن دیگر از علمای عصر آموخت. سپس برای تکمیل معارف به نجف اشرف و به کنار مرقد مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف شدند. در این شهر از جلسات درس حاجی سید محمد فشارکی و حاجی سید مرتضی کشمیری و ملا اسماعیل قرباقی استفاده می کرد. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد.
مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن علی نخودکی، به تعبیر صحیح اگر بخوایم عرض بکنیم، یکی از تربیت شدگان صحیح در مکتب امام صادق علیه السلام هستند. از کسانی که حوزه علمیه، جوامع علمی شیعی امروزه باید به دنبال تربیت شخصیت هایی مثل ایشون باشد، شخصیت هایی که علاوه بر علوم ظاهری، علاوه بر تسلط و تبحر در علوم مختلف حوزوی، فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، رجال، درای کلام و عمده علوم حوزوی، علاوه بر تسلط تام در این علوم اسلامی، به تزکیه باطن، تصفیه نفس و طی مدارج کمال اینها موفق شده باشند. همونطور که مرحوم علامه تهرانی در انتهای کتاب ارزشمند روح مجرد متذکر شدند، حوزه علمیه باید امروز به دنبال تربیت شخصیت‌های مثل مرحوم قاضی باشد، مثل مرحوم سید هاشم حداد باشد، کسانی که صرفاً علوم ظاهری رو مشغول باشن، صرفا علوم ظاهری رو تحصیل کرده باشن و یک محفوظاتی از علوم ظاهری در سینه داشته باشن، اینها به تجربه ثابت شده که نمیتوانن پاسخگوی نیاز معنوی و آتش معنوی در جامعه امروز باشن. حوزه علمیه لوادار این تربیت باید باشد و باید کسانی مثل مرحوم نخودکی، مثل مرحوم قاضی و بزرگان از این سلخ و از این سنخ رو تربیت کند و تحویل جامعه اسلامی دهد، کسانی که علاوه بر تسلط در علوم ظاهری، مجاهده، مراقبه و تربیت نفسانی رو در دستور کار خودشون داشته باشند. اگر صرفاً به درس‌های ظاهری اکتفا شود و صرفاً محفوظاتی انسان در سینه خود جمع آوری کند، طبیعی است که نمیتواند آتش معنوی جامعه امروز رو جوابگو باشد. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی از کسانی بودند که علاوه بر علوم ظاهری در علوم باطنی هم بهره فراوان داشتند. کرامات، خوارق و عادات از ایشون بسیار نقل شده. در کتاب نشان از دینشان ها که تألیف آزاده ایشون هست، بخشی از این کرامات منعکس شده و البته این کرامات انتهای مسیر تربیتی نفس انسان نیست، انتهای مسیر سلوک نیست، اما خب بالاخره در این مسیر حرکت کردن و از این بزرگان استنداد کردن و اینها رو الگو قرار دادن، این بسیار بهتر است از اینکه انسان به طور کلی از این مسائل کنار باشه و توجهی به این گونه مسائل نداشته باشه. رکوعهای طولانی، سجده های مثال زدنی ایشون در شبهای سرد زمستان، حکایات متعددی در نقل میکنند که ایشون وقتی مراجعه میکردن میدیدن ساعتها گذشته و همینطور در آستانه حرم علی ابن مسر رضا علیه السلام ایشون در حال رکوع هستن و در شبهای سرد زمستان چه بسا برف پشت ایشون نشسته بود و همینطور در حالت رکوع غرق در تجلیات انوار جمال حسن حق بودند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی در سال 1303 هجری قمری به سبب پیش آمدی که در مورد ذوالسلطان حاکم اصفهان برای بیرخ داد و منجر به تنبیه حاکم از طریق تصرفات نفسانی گردید، از آن شهر رخت سفر بربست و در 24 سالگی تنها از اصفهان خارج شد و به عزم مشهد مقدس قدم به راه گذارد. و این نخستین سفر وی به آن شهر منور بود که به قصد زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام صورت پذیرفت. مدت توقف نخودکی در شهر مقدس مشهد کمتر از یک سال به طول انجامید و تمام این مدت را در حجره ای از حجره خاک صحن عتیق رضوی به تصفیه باطن اشتغال داشت. وی سپس به اصفهان مراجعت کرد و به سال 1304 هجری قمری بار سفر به طرف نجف اشرف بست و مدتی نیز در آنجا به تحصیل علوم ظاهری و تزکیه نفس سرگرم بود تا آنکه مجدداً به اصفهان بازگشت. در سال 1311 هجری قمری برای دومین بار به عرض اقدس رضوی مسافرت و تا سال 1314 در آن شهر توقف کرد. در این مدت در مدرسه حاج حسن و فاضل خان سکنا گزید، ولی برای اشتغال به امور معنوی حجره ای نیز در صحن عتیق در اختیار خود داشت. در همین سفر در مدتی بیش از یک سال هر شب قرآن مجید را در حرم حضرت رضا علیه السلام ختم می کرد و روزها در محضر علمای عصر به کسب علوم ظاهر همت می نمود. حاج شیخ حسن علی اصفهانی مجدداً در سال 1315 قمری به اصفهان مراجعت کرد و پس از مدتی توقف به نجف اشرف تشرف یافت و تا سال 1318 در آن شهر سکنا گزید و در سال 1319 بار دیگر به اصفهان بازگشت. پس از آن سفری به شیراز کرد و چندی در آنجا مقیم شد و در این مدت قانون ابوعلی سینا را نزد طبیب معروف و مشهور عصر حاج میرزا جعفر طبیب تحصیل نمود. دوستان ارجمند، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی به بیان حالات عرفانی و معنوی این عارف وارسته خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
مرا به جز نظر تو نبود.